برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه بانوی را مهمان کردیم که یک مکتب خانگی در افغانستان دارد و شماری از دختران محروم از مکتب را آموزش می دهد. شما می دانید که طالبان پس از آن که در تابستان سال 1400 هجری شمسی در افغانستان به قدرت بازگشتند، مکتب های متوسطه و لیسه را برای دختران بستند. این گروه بعد از مدت پوهنتون ها را نیز برای دختران مسدود کرد. بیشتر گپ می زنیم با مهمان ما که به دلایل امنیتی نمی خواهد نامش را بگیریم. سلام و خوش آمدی.
سلام خدمت شما و دستندگان برنامه شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتی. در آغاز درباره فعالیت خود بر ما بگو، درباره امی مکتب که ایجاد کردین در خانه، درباره ازی بر ما اندک معلومات بدین.
خب ما مکتب که در خانه ایجاد کردیم، نگانه دلیلش روزی که دروازه مکتب بسته شد برای دخترها و ما هر طرف که با دخترها مقابل شدیم و متوجه احساس در وجود ما پیدا شد که ما باید تستکار شویم و از امکاناتی که داریم باید یک چیزی به دخترها خدمت کنیم. بازمی بود که ما مکتب خانگی خود را تأسیس کردیم و صنفا را تشکیل دادیم و شاگردار را جذب کردیم و درسایشان را مانند تقسیم اوقات مکتب عیار ساختیم و درسایشان را شروع کردیم.
چی تعداد از دختران محروم از آموزش در این مکتب سرگرم آموزش هستند؟
135 نفر از دخترها هستند که در تایم‌های مختلف و در صنف‌های مختلف 7-8-9 تدریس میشن توسط 5 تن استاد.
امی مضامین مکتب شما تدریس میکنید؟
بله، امون نصاب تعلیم و تربیت چون ما بلد هستیم در بخش تعلیم و تربیه و منصاب معارف و برشان هم تو تقسیم اوقات دارن و تدریس میشه توسط استادا و همه رضاکار هستن.
شما پیشتر گفتین که چرا خواستین که چنین یک مکتب را ایجاد بکنین. زمانی که شما این تصمیم گرفتین ترس و نگرانی نداشتین که کارتان ممکن براتان مشکل ایجاد بکنه؟
خب ما ترس داشتیم. چطور نداشتیم؟ ترس راست ما زیاد بود، اما باز بعضی راه را سنجیدیم که از طریق ما بتانیم مکتب ما را بی خطرتر باشه که ما را پلوی از یه بخش مربافی را جور کردیم و همچنان رسامی و نقاشی را و کمپیوتر و انگلیسی را بدون نصار مکتب برای از خوردان شروع کردیم تا کلانو. باز ما در قسمت مربافی و این مسائل باز مکتب خودم در پالش پیش میبریم.
در این مکتب در چند تایم تدریس میشه به دختران؟
در مکتب ما 3 تایم تدریس میشه. از صبح 7 شروع میشه تا 11:30 درسایشان هم تا بنابرای صنفوار تدریس میشه.
تدریس به گونه رایگان صورت میگیره یا شما یک مقدار فیس هم میگیرین از این دختر خانم ها؟
رایگان از استادام رضاکار هستن همشان و شاگردان فیس نمیدن. ما تصمیم نداشتیم که ما به فیس تدریس کنیم چون یه هدف ماست که باید خدمت کنیم.
مکاتب معمولا در 3 ماه زمستان در افغانستان تعطیل میشه. شما هم اما تو یک برنامه دارین یا در ماه های زمستان هم شما ادامه میتین به تدریس و درس؟
نه خیر، نه ما ادامه میتیم. ما نمیخواییم سدگی به درسشون دیگه چون ما پوشش نیستیم دیگه از دولت یا کدام چیز دیگه. به مو حساب هم کورسای ما کس زمستان هست، تابستان شاگرد با میان صرف تابستان رخصتی تابستانی برشان مثل مکتب در نظر داریم، بس دیگه زمستان هم درس میخوانن چون کورس انگلیسی و کمپیوتر ما هم جریان داره برابر از این درسای مکتب پیش میرن.
آیا کسی با شما کمک هم تا فعلا کرده؟
نه خیر، نه کمک مالی خو نشدیم، اما از لحاظ کتاب و قطعه یک تعداد دوستایی که بودین یک فاندین هست فعالیت ما باز از این کتابان بر ما کمک کردن و یک قرطاسیان بر شاگردای ما کمک کردن. بله.
شما آیا به کمک و مساعدت مالی نیاز دارین؟ به چی چیز نیاز فکر میکنین از در این مکتب تا بتونین به شکل بهتر و خوبتر تدریس بکنین و دختر خانمایی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستن؟
خب ما که از درس شاگردان را میکنیم تا که هسته یک مشکل داریم که روزای دو یا بسیار طاقت تاریک میشن و برقام پا قسمی که میفامین نمی باشن سر اوقات و صبح وقت هم تاریک می باشن زیاد روزای ابو زیاد سنف تاریک می باشن دیگه تا یک امکانات سولار یا یک چیز برشانه تا مستیم تهیه کنیم که زمین حالت سنف ها بیرون شده و برای از اینا برای قرطاسیه و تو یعنی آرزوی من از چیزی که من خواست دارم برای از اینا که بتانم تا یک بوت کرمه چه موزه در موسمش برشان آماده کنم چون این دخترهای قهرمان هستند که در این شرایط یا میای ناظر هستند که از خانه خود تا منطقه که میگن همین یک شجاعت و همت از یاس کردنشان درس هست و درس خواندن هست و ما برنامه ما همینطور است که تمام شاگردها باید که صرف درس خواندن و نتیجه از درس خود گرفتن باشد نیست که ما مثلا نام تو به یک عنوانی باشه یا ناموش باشه و شاگرد ما هم رسیده نام خدا همشان درسشان قناعت بخش است کنترول میکنیم نظارت میکنیم دیگه هر چیزی که باشه برای از یا میخواییم که برشان محیا کنیم اما نمیتانیم دیگه متاسفانه کنیم گنجایش جایی داریم که همون خانی خدا داده سرشان قرار دادیم بس دیگه کدام چیز کرده نمیتانیم.
در این مکتب خانگی مضامین کدام صنف تدریس میشه؟
یک صنف هفت داریم که هشت شدن و هفت بودیم و نو شروع و نوی ما دم میشه هشت ما نو میشه بینیم که در صنف ها را پوشش داده میتونیم به قضا زیاد بس اما نظر به مشکلات ما از زیادتر را نمیتونیم که جذب کنیم هم چهار صنف هست.
شما بیشتر با دخترانی که از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستن به تماس هستین و یک تعدادشان در این مکتب درس میخوانن. در مورد این دخترها بر ما بگوین که همین محرومیت بیش از 3 سال چی تأثیر بالای روح و روان این دختران و زندگیشان گذاشته؟
خب تا جایی که همه ما شاهد هستیم روح روان دخترای ما شدید ناسیب دیده که من خودم مادر هستم و من میالت به حساب که اولادای خود دیدم همی تداب گذاری مکتب و بنیان گذاری شد کردم که یک تغییر به حالت از یا به یک امرای همسنفای خود پیشیم از خانه خود بیرون شدم و اینا هم بسیار به مشکل توانستیم که بیاین در مکتب آزاشتن ما تا به امرای خانوانه ها صحبت کردیم و اونا هم مطمئن شدیم از میکن بعد از اونا را اجازه داده که بیاید. ما شاید بسیار وضعیت خراب دخترها هستیم فعلا هم که ببینیم اما زیادتر از این برشان نمیتونیم که کمک کنیم و این یک تغییر در روح روان همی یک تعداد کم دیگه ما تانستیم آورده تانستیم که فضل خدای پاک از اوائلی که می آمدن بسیار به یک حالت ترس و راست تانستیم که بیا هم تو یک روحی شهامت هم بتیم و مکان هم همین برشان محیا بسازیم که احساس آرامش کنن برم یک ساعت و ساعتی که میان امرای ما می باشن و فضل خدا که خوب هستن معلومات روحی روانی این دخترهای رکم پیشون هستن بسیار خوب قناعت بخش پیشون هستن و خوش هستم از اینکه تانستیم همه خبر یک خدمت کنم به دخترهای محروم در این وقتی که از در این وضعیتی قرار دارن.
وازی که مکتب ها برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم و همچنان درب پانتون ها برای دختران مسدود مانده شما چقدر ناراحت و نگران هستین؟
ما بسیار زیاد ناراحت هستیم. من دختر خودم است که باید فارغ میشه تا حالا وزیفه میداشت فیلن باید که درس خود تحصیلات عالی خود ختم میکرد و دختر دیگه این که صنف هشت باید میبود دیگه زیاد نگران شان هستیم و ما با اینمی کاری که کردیم هم خود سرگرم ساختیم هم دخترها را که از این حالت تأثیر را از این حالت انزوا بیرون شوند و یک انگیزه برشان ایجاد شوند و این وضعیت هم گفتیم پایدار نیست اما قلبا خودم که طرفشان میبینم متاثر هستم، گرچه برای خود نمیارم اما متاثر هستم زیاد از وضعیت شد.
اکنون بر ما بگوین که در گذشته شما چی کار فعالیت میکردین، آیا وظیفه داشتین؟
بله، ما معلم بودیم و در وزارت کار امور اجتماعی هم کار کردیم، در تربیت معلم هم وظیفه داشتیم قبلا. بله وظیفه داشتیم، در بخش مختلف کار کردیم، در کودکستان ها کار کردیم.
و پس از اینکه نظام سقوط کرد و طالبان دوباره بازگشتند به قدرت، شما بیکار شدین یا در این جریان جای کار میکردین؟ در این باره بگوین.
نه بله، ما هم معلم بودیم، تن وقت تکلیف آموزش میدادیم، دخترها را تدریس میکردیم، معلم بودیم در یکی از مکاتب.
ماشتان پرداخت میشه، حقوق ماهانه تان ماش میگیرین؟
بله، امو به حساب نصف شده ماشا هم 5000 افغانی میگیریم.
نظرتان در این باره چی است که به همه کارمندان زن گفته شده که امو 5000 افغانی باید به عنوان ماش ماهانه پرداخت شوه؟ شما نظرتان در این باره چیست؟ چقدر موافق هستین با این تصمیم طالبان؟
خب با این تصمیم واضح است که ما موافق نیستیم، چون یک خانواده افغان خلانم و کمترین خانواده 6 نفر از خانواده هستن و هم اگه فیلن که نمه جهان آباس از بیکاری رج میکنن، بچه جوان مردا بیکار، دختر آخان ما هم اگه بیکار هستن و بر ما بسیار سخت مگذره این وضعیت، اما باز هم کوشش میکنیم قوی باشیم.
ماشتان به وقت به موقع تادیه میشه یا تاخیر صورت میگره در پرداخت ماشاتان؟
نه خیلی نی به وقت نمیشه، نه و کمی بر ما رفتن دو ما یکی ماش ندارن که دو ما باید باز میفرسله شد و تشخیص شد معلومین و جدا شدن مستاویده با و فعلا هم یکونی ما شده که ماشا را اجرا نشده نیست.
شما برنامه مهمان آزادی رو از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه بانوی مهمان ماست که یک مکتب خانگی در افغانستان داره و تعدادی از دختران محروم از رفتن به مکتب در افغانستان در این مکتب خانگی آموزش میبینن. مهمان ما درباره فعالیت مکتب معلومات داد و گفت که چی تعداد از دختر خانم ها سرگرم آموزش هستند. اکنون می خواهیم بشنویم از وضعیت زندگیشان. برای ما بگوین که زندگی شما در بیش از 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند چقدر متحول شده، چقدر تغییر کرده، چی تغییرات آمده؟
خب زندگی خود در کل همه افغانستان زندگی شد تغییر کرد و از جمله از ما هم بیکار شدن خودم و همچنان شوهرم و اولادا که هر کدامشان تحصیلات عالی دارن اما فعلا در خانه هستن و بچه کلان مکز انجینری خواهدن و این ایالت وضعیت سرش بسیار تاثیر منفی گذاشته که فعلا دپریشن شده افسرده است و من رو پیش دکتر میگم و یک بار مورد بندی هم شده و مورد لطکو قرار گرفته توسط از امارات. دیگه وضعیت خوب نیست، ما کوشش میکنیم چون فامیل از خانواده اولادا باید مسئولیت ما زیاد است، دیگه خود باید استوار بگیریم مثل که، اما مشکلات در اصل بسیار زیاد است، بسیار زیاد.
از لحاظ اقتصادی وضعیتتان 3 سال پیش چگونه بود و اکنون چی رقم است؟
خب چون ماش داشتیم زندگی خوب شوهر ما ماش میگرفت و زندگی به خوبی سپری میشد، یعنی کدام پس انداز و کدام اندوخته داشتیم اما شب روز به خوبی میگذشت، اما فعلا در فکر ازی هستیم که باید چی کنیم، چی کار کنیم برای اولادا، چی کدام میتونیم که زندگی را به حساب همی چرخ زندگی از استادنش از پیش مادر رکب باشد. دیگه در فکر از این مسائل هستیم که بعضی کارها را کوشش میکنیم که مثلا ما مورا بافی میکنیم و میورا توسط بچیم از میبرن مفروشن و فروش میرسانم. دیگه گرچه بازار هم مقدر نیست اما بازم خوب است، دیگه گذارم میشه شم روز مگذرد، دیگه خداوند خودش ایالت از سره همه بزدوی دور بسازه زندگی است میگذره. ما بسیار مشکلات زیاد دیدیم دور قبل طالبان، در 20 سال پیش هم بسیار وضعیت خراب گذشتاندیم و فعلا هم دیگه همونطور یک حالت است. خداوند شاید آزمایش میکنه بندایشم.
یک تعداد به کشورهای مختلف رفتن، مهاجر شدن، شما چطور نخواستین که افغانستان را ترک بکنین و تصمیم گرفتین که یک مکتب خانگی ایجاد بکنین و زمینه آموزش به شماری از دختران محروم از آموزش فراهم کنین؟ آیا خودتان نخواستین مهاجر شوین و برین به در کشور پناهنده شوین یا زمینه فراهم نشد؟
خب ما اگر زمینه مساعد می شد شاید می رفتیم، به دلیل از اینکه اولادا آینده شان به فامیل کلان هستیم اما نامعلوم است. از دخترام از بچه هم قسمی بیشترم بعد هم گفتم به خاطر آینده اولادا اگر یک زمینیش مساعد می بود حتما می رفتیم، اما یک حالت بر ما دگر تک زمینه مساعد نشد. ما از این که بازم خواستیم که همیه نگید حرکت باشن و یک بیکاری و افسردگی و همی محرومیت دخترها که از دست امتحان هستن فعلا یک سر امرشان یک تغییر ایجاد شود، باز ما همی مکتب تصمیم گرفتیم ایجاد کنیم که در مورد دخترام درست میدن. دخترهای خودمان و دو معلم دیگام از بیرون دختر خانم دیگه هستن که مصروف شدن نموجه درس بتن، اما در جستجوی هستیم که اگر بتانیم زمینی تحصیل برشان مهیا شود بر اولادا، میخواییم که برن تحصیلات عالی خود بکنن و شاید که وقتی که وضعیت خوب شود مملکت بازم به این جوانان نیاز داره که با مدارک عالی با تحصیلات عالی دوباره خدمت کنن. به این تمام تو یک چیز فکر زهن داریم، اما تا بال نتانستیم به هیچ کدامش رو تو یک چیز مساعد بسازیم که بتانن برن در تحصیل.
شما به عنوان یک معلم و یک مادر که دختران شما هم از آموزش محروم شدن در افغانستان بیش از 3 سال میشه، چی فکر میکنین که پیامد ادامه بستماندن مکتب ها و پوانتون ها برای دختران چی خواهد بود؟
خب یک پیامد بسیار ناگوار است، اصلا بسیار به عقب زدن خانما و یک نسل مکمل از بین رفت از افغانستان. هر قدر که ما خود تسلا بکنیم باز هم نمیشه دیگه که ما با یک تیمی که مثلا پیش میریم با این دختران، اما خانواده هایی هستن که دخترانشان مجبور به ازدواج های زیر سن شدن و این وضعیت اقتصادی و این بحران بسیار زیاد زندگی دخترها را یعنی به تاراج برده که یه چیز امیدی نمانده. یک سال که سپری شد باز هم میگفتیم شاید یک تحول بیا، شاید که قسم ما میبینیم که نیه وضعیت ادامه داره و در کل تمام خانم ها چی دخترهایی که از مکتب مانده چی خانم هایی که از وظیفه مانده و یا خانم های خانه همگی به حالت بسیار وضعیت ما خانم اینجا هستیم میبینیم وضعیت خراب بسر میبرن، همگی تکلیف های روحی روانی جنگ و جدال مسائل فامیلی مشکلات فامیلی البته در خانواده زیاد است. یکی از این شاگردهای ما که بودن دخترک و شاگرد از این مکتب ما بود تقریبا 1.5 سال پیش دخترک فوت کرد دیگه به خاطر این محرومیتی که گفته بودن دیگه مدرسه هم بسته باشه دخترها برن، اون دخترک خودکشی کرد که بسیار یک خاطره تلخ از اونا داریم دیگه. به این شکل درد هم اگه درد ماست، درد همه مملکت، درد هر دختری وطن قلب ما را به درد میارن، اما چاره ای نداریم، نمیتونیم هیچ امیدام نداریم فعلا. امید ما کم شده میره روز به روز با این محدودیت هایی که سر ما میشه روز به روز زیاد شده میره.
شما چی مدت به عنوان معلم در مکتب تدریس کردین؟
ما تقریبا 21 سال تدریس کردیم.
و آیا فکر میکردی که روز برسه که مکاتب برای دختران بسته شوه و شما هم نتونین که اما وظیفه خود ادامه بتین و به مکتب برین تدریس بکنین، فکر میکردین؟
نه خیر نیه، تا در فکر از این موضوع هم نبودیم. بسیار به علاقه مندی در وظیفه خود میرفتیم، گفتیم تا یک سال ما امید داشتیم که شاید دوباره در موضوع مکتب باز شد و ما بتانیم بریم مکتب، اما که دیدیم نه این محرومیت ها بسیار زیاد است. حتی یک پارکی که در نزدیکی ما هسته در اینجا دروازش از دو طرف امرای ولدینکار آوردن بسته کردن چون خانم ها سود اینجا نمدن یک زود پوششتن جادگردی میکنن مسائل. دیگه ما که حالتا را میبینیم دیگه هیچ چیز بر ما فیلن ممکن نداره، غیر از که به منزوا و گوشگیری و افسردگی زیاد سو از بالای خانم ها دیگه امیدی وجود نداره، بسیار نامید هستیم.
شما در کجا بزرگ شدین؟ در کجا به مکتب رفتین؟ از او دوران بر ما قصه بکنین که وضعیت چطور بود شما وقتی که شاگرد بودین، دانش آموز بودین؟
خب وقتی که ما در یکی از ولایات مکتب به اتمام رساندیم، متعلم مکتب بودیم، وضعیت خوب بود. پدرمم یک مامور ملکی دولت بود، کوپون داشتیم، یک فامیل کوچک بودیم، بسیار به خوبی درسای خودم رو خواندیم، دوریم به تعلیم و موقعا بسیار به خوبی و با آرامی، گرچه وقتا وضعیت خوب نبود، همین مسائل سیاسی و جنگ‌های داخلی بود، با آن هم فضای مکتب بسیار به شاگردان مساعد بود، تعلیمی، نظم، درس، همه چیز برای ما خوب بود. میشه بگویم که خوشترین دوری زندگی می آشیدین ترین دوری زندگی من متعلمی بود که بر اولادا قصه میکنیم، میگن شما بهترین وقت سپری کردیم، ما چطور شد بالاخر آینده ما چی خواهد شد.
و دوست داشتین که معلم شوین در آینده یا میخواستین که در کدام بخش دیگه کار بکنین؟
خب ما اصلا میخواستم که قاضی شوم و نسبت همی دمون پانزه دلخواهم هم کامیاب شده بودم، اما چون این مسائل جنگ های داخلی شد این سر سکتگی آمد تم زمانم در پاندونا و یک پا مسائل مجایدین به این یک پا ما چون بلایت بود من در مرکز کامیاب شده بودم، دیگه نسبت هم شرایط نمساید باز نتانستم رشتی خدا پیش ببرم، باز بعد از اون تربیه معلم خواهم.
چرا میخواستین قاضی شوین؟
از ما یکی خود فامیلیام از ما قاضی بوده همگی و من همو دوست داشتم زیاد این فضای قضاوت کردن و همین چیزا رو که میدم، مثلا فلم رو میدیدم که موضوعات میداشت خانم ها که میبودن مثلا هم صحبت میکردن، اما تو یک چیز در ذهنم داشتم که من هم باید هم تو یک قاضی عادل باشم، باید اینم تو از حق دفاع کنم، زیادتر فلم رو میدیدم که من قضایی ها میبود و خانم ها اونجا برندی از اون میبودن در فلم که صحبت میکردن همی انگیزه رو داشتم اما نشد.
در آخر پیام شما چیست؟ میخواییم پیام شما را داشته باشیم، برنامه وقتش رو به تمام شدن از شما میشه مختصر، اما پیام خود بگوین در آخر پیام شما چیست و خواستتان چیست؟
خب پیام خواستم امی است که این مملکت برمزهای علم و دانش بروی مردم عزیز جهان شد، بروی نسل جوان یک آرامش در این مملکت بیاید تا که ما بتانیم این نیروی جوان خودم از دست ندیم، مهاجر نشن در مرزا، کشته نشن در کشور بیگانه و به اصطلاح به مزدوری و این مسائل نرند، سرمایه کشور روز به روز ما از دست میدیم. خواهی شما همیست اگر دلسوزی دارند در این مملکت، اگر میخواهد پیشرفت این مملکت باشد، پس همی در روزای مکتب و پانتونا را برای دخترهای ما باز کنند تا که ما سرمایه خود از دست ندیم، جوانای خود دولت افسردگی و مریضی و فرار از وطن نبینیم، نگان آرزوی نه. اما خواستم اینمی است که این مملکت دوباره به شکلی که بوده اما تو آزادانه و به چوکات اسلام البته اسلامی ما بتانیم زندگی خود به اولادای خود و خانواده ها و کل تمام مردم افغانستان سپری کنیم در مملکت خود.
تشکر از حضورتان در برنامه. بانوی بود مهمان ما در این برنامه که یک مکتب خانگی در افغانستان داره. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس از شما هم که تا حال با ما بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
آزادی و شنوندگان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. برای ثبت پیام هایتان شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 00427258473 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما
سلامت خدا به شما خواهی گریف نظر و به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. امیان از رادیو آزادی شنیدم نفری که دخیل مکنه خدا فکرش کار میکنه رو شاید روی سفید باشه از سرسب مدار باشه، ولی روی سفید بیچارا و مظلومایی که فردن از اینجا مگروزن میرن در ایران به خاطر از اینکه در سرک در کوچه در هیچ جای همی بیچارایی که کراچی و چی دادن کار میکنن یار نمیمونه. ایوازی که همی به همی بیاز خدا و بیاز قرآن به همی حکومت به همی شاروال به همی کسی که عمر کرده که همی مردم فردن از سر سرک برداری به این میکرد، این بیچاره و غریبا قسم داد رایی از طریق رادیو ایرانیان ها که شما دیگه ایران نرد، ایران نرد چه بخورن دیگه، خودش داره کاربار سهیش که از خارج مه از داخل مه همی جماش میگره، این محرم نیست. ولی این میره از شما خواهش میکنم که از طریق رادیو خود چی کنه که این مردم بیچاره و مظلومه که کراچی دارن، کراچی های دستی دارن، کاروبار میکنن، مردم رو میزنن، مردم رو میکنن، سر شکل میکنن، در کار نمیمانی چون این میره باید امی حکومت ما خود میتونم هر از امی رادیو شما خواهش میکنم و از امی شاروال کابل از کسی دمر مردم گریزان نکنی و روم ازمان بود کسی درست از ظلم کرد مردم شهید کرد ای صحیح است، ولی که امیر حکومت خود ما امیر مردم گریزان نسازن بوان کار بارو خود بکنن یک رومنان پیدا کنن ای کلش یا خیاش نیستن از غریبی میگوزن نموز درست درست میرن فردن سرایوانی میکنن کار میکنن غریبی میکنن بیچارگی میکنن بخاطر یک رومنان اگر میشه در کار بارو ببنی چون چرا اونجا بره. یعنی میره شما خواهش کنن که امیر نشر بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در دنیا کسی که سواد داشته نباشه خود کشور پیشرفت نمیکنه، نه مو خانواده پیشرفت میکنه. ما که مندیم افغانستان که اینجور در پدریه بدبختیه، زمین بی سوادیه دیگه. حالا که طالبا اومدن بیشتر مردم بی سواد میمانن دیگه. ما پردا یک دکتر نداریم، پردا یک انجینر نداریم، پردا یک پیلوت نداریم، این فقط مدرسه از مدرسه خونه دکتر برمیه، نه یک انجینری برمیه، نه یک مهندسی، نه یک پیلوت برمیه تو مدرسه خو. این درسه نیست، درسه علمم خوبه، اصلیم خوبه دیگه. چکار که از دست اینا خو همه دنیا به تنگ اومده، ما افغانی خو بیشتر به تنگ اومدیم.
آدی آزاده، سلام علیکم. آدی آزاده و خیلی دیگه مردم هایی که مثلا جمعون دارومنده را بسن دارایی دارا برای ما مثلا کمک نرسانند، ما غریب و بیچاره به کمک نمیرسانند. چه رقمی که بزن ما اومد غریب پای مانده کمکشان نمیرسانند.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی برکاته. رادیو آزادی، شما گفته بودید که برای غریبان و مسکنان حالشان چی هست و ای محسسه هایی که برای شما توضیح میکنند چطور است؟ برای ما هیچ جوری نداره، برای ما هیچ درستی نداره، فقط مؤسسه از اوجه رای میکند، از کابل کابل رای میکند، در ولایت ها تقسیم میکند، با در بغلان که میآید و بغلان از پلخمری از ولایت با در بغلان در ولسواله هایش همین نفرها را تقسیم میکند، همین غریب ها را، و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که 120 گوسفند یا 200 گوسفند داشته باشه، یک مهمانخانه را با 4 لک 5 لک جور کرده باشه، ده 20 گریب زمین داشته باشه و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد. ارباب صاحب وکیل گذر محترم در مدیکل خود ششتگی است دیگه، نموج باز همه مردمایی که دل خودخواهشان است انمونا را طلب کرده میارد، میآید نموج طلب میکند، بچه کاکاش بچه ماماش هیچ زمین هم نداره، جا هم نداره، اما کلانا را که از آنش میترسه، خیش خشوند خود را و ماما و بچه مامای خود را، هیچ زمین هم دارد را به خدا قسم که کنجاره هم داده، ماش هم داده. اینمی چند روز پیش از یک کدام
مؤسسه تخم بذری آماد برای بی زمینا آماد داده، برای زمیندارا هم نداده، برای همو بایا بایا داده، برای مشکینا نداده. از اونایی که میترسه میترسه، از اونا غریبا نمیترسه که نمیترسه. مشتی ماوری آدم 70 ساله آخونزاده عبدالعزیز از ولایت بغلان مرکزی از قریه چاشامتپه این پیان را برای شما میگذارم که همه مؤسسه و الان به همراه همه اربابا جانجوری داره. اگر جانجوری نداشته باشه، جور آماده نداشته باشه، میآید در مسجد و اعلان میکند که غریب ها بیاید، به خدا شما را قسم که غریب کی هست؟ نه او گپا نیست، از غریب پرسان نیست، فقط آنمو ارباب و همو مؤسسه و الان کلاناش با هم جور آماده داره. چهار تا قومای عزیز نوشته میکنه، چهار تا دیگه غریبا رو مثل ما نوشته میکنه، میگه نوشته هم میکنه، بانه ترک هم میکنه، میگه برای شما نداده. پارسال هم از ما رو کرد. پنج عرب زمین داریم، پنج عرب زمین 80 سرگندم آمده. این 80 سرگندم امسال کلش هوا زد. دیگه این بازم در این 80 سرگندم که برای ما آماده در این تربای ترکتور شود، قلبه شود، ترشل شود، کوتت شود، خدمت ما را خیلی برفوت بان. به غم غریب نی طالب است، نی ارباب است. همو اربابایی که ده همو رژیم گذشته بود، همو اربابا حالی هست.
پیام شما نظر شماست.
این جناب محمد امان صدیقی هستم. البته عوامل بیکارگی رو مهاجرت افغان ها به خارج از کشور رو به عدم کار است. دیو کشور های کار باشه، مردم که بسیار باشه، کاروبار کنه، چرا به خارج برن؟ روی مجبوریت میره. از یک طرف اقتصادم ضعیف باشه، از یک طرف دیگه نفقه فامیلم باشد، مردم چی کنه؟
من خیرالله از کابل گپ میزنم. تقریبا 10 روز پیش از امروز رئیس احصایه و معلومات اداره ملی بود از وظیفه سبکدوش شد که این کار امارت اسلامی را ستایش میکنم. و این شخص بود که عقد قیمت یک تذکره برقی را که در زمان اشرف غنی 100 افغانی بود با 500 افغانی و 700 افغانی بلند برد. بعد این معنا که اگر کسی عاجل میخواست تذکره را بگیرد، یعنی در ظرف 3 الی 4 روز باید 700 افغانی پرداخت کند و اگر کسی نرمال میخواست باید 500 افغانی پرداخت کند و کسانی که فرم نرمال خانه‌پوری میکردند اصلا با آنها تذکره یا نوبت نمیرسید. هزارها نفر در پشت دفاتر تذکره های یک روز قبل صف بندی میکردند و شب خویش را در بالای کمبل هایی که با خود می آوردند در امان پیش روی دفتر سپری می نمودند. وقتی که صبح 8 بجه می شد، کمیشن کارهایی که ارتباط داشتند آنها داخل می شدند و کار آنها از مراجعین را که پول برایش پرداخت کرده بودند کار آنها را با پیش می بردند و با آنها تذکره در ظرف 3 الی 4 روز آماده می شد و آنهایی که پول پرداخت نمی کردن نوبت برایش نمی رسید و به هفته ها در نوبت انتظار می کشیدن. بخاطر این که ازدحام زیاد شود، یک دفتر توزیع تذکره پیشتوی باغ چلستون را بست. این که چقدر دفترهای تذکره را در سر تا سر کابل بسته کرده است احصای دقیق ندارم. ازدیاد قیمت تذکره برقی از 100 افغانی با 500 و 700 افغانی پالیسی شخصی وای بودند تا با امارت اسلامی خود را طور وانمود بسازد که بنده در ازدیاد عواید رول مهم دارد. به دلیل این که اگر پالیسی حکومت طالبان می بود، قیمت پاسپورت را باید بلند می برد تا تذکره. و این بخش از پول بود که به جیب وای ریخته می شد. بخش دیگر پول کسانی که تذکره برقی دریافت می کردن و سن آنها مطابق فرم خانه پوری شده نمی بود، صاحب تذکره مکلف بود تا از نو پول بپردازد برای تذکره اصلاح شده. با وجود از اینکه غلطی هم از طرف شخص چاپ کننده تذکره می بود، اما این با دو بخش تقسیم می گردید. غلطی از طرف شخص چاپ کننده تذکره می بود، این پول به جیب می ریخت، و اگر غلطی از شخص گیرنده تذکره بود، همان پول وارد خزانه دولت می گردید که بدندرت اتفاق می افتاد. کسانی که اصلاح سن می کردن، یعنی عمر خود در تذکره برقی کمتر میرساندن نظر به تذکره کاغذی، در مقابل هر سال از تذکره گرنده $1,000 به قسم غیر قانونی یعنی تحویل خزانه دولت نمیشد، بلکه توسط کمیشنکارای ارتباطی فاکس و بجه بباید ریخت میگردید. بنده از رئیس جدید خواهشمندم تا قیمت تذکره الکترونیکی را 100 افغانی بسازد تا مردم بیچاره و فقیر ما بتواند پول آنها را پرداخت کرده بتاند.
پیام شما نظر شماست.
برادران شما که میپرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه، زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بیلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد.
از ولایت تراد و لسفرنجی خریه گلوشتور باید پیاماندم مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایه ویج به غریب نمیدن. فقط همون رئیس شوراست، اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدن. و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
اصولی دارویم. پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مسایق. نی پیسه در مردم نمانده میخیره. به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کار غریبه ها میمونه، در یک خانه سه نفر تیر میکنه، یک خانه دو نفر تیر میکنه، خود بایار ها تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.
یعنی با مرگ خود بازی میگونه، یعنی شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% تو شانس داشته باشه که رد بشه منم طرف ترکیه. وضعیت تهران هم خیلی خراب بود، اون کسانی که پاسپورت هم میگیره رد مرز میکرد. رای ترکیه هم که خیلی دشوار و خطرناک است، دیگه هوا هم سرد است. ما فعلا سر مرز ماکو قرار داریم، حدود 50-60 نفر هستیم، فامیلی هم است. دیگه شرایط سخت است در ایران، زندگی در افغانستان بخیلی سخت تر است.
یگان گروه مثلا که میرن گیم میزنن رد میشن، یگان گروه که مثلا میرن گیم میزنن رد نمیشن، دوباره برگشت میکنن یا گیری پلیس ترکیه میفته لط و کوب میکنن و مثلا یگان تاره دیس میده و پای میده و شانس هست دیگه. یگان کسا میره تیر میشه و یگان تا میره تیر نمیشه، خواسته باشه و چانس یاری بکنه و شاید تیر شدیم، اگه هم که قسمت نباشه دیگه یا برگشت میخوریم یا شرایط دیگه فعلا نمیتون. و دیگه بالاخره مجبور میشه که دیگه یک طرف انتخاب بکنه. افغانستان رو فعلا در کل ما شما معلوم است که بیکاری است، بدبختی است.
پیام شما نظر شماست.
حالا هم توجه شما را به مصاحبه همکارم ستار فروغ با آقای محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران جلب میکنم.
در ماه اکتبر به طور کلی دست کم 10 شهروند افغانستان در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و در این لحظه که صحبت می‌کنیم حداقل یک نفر هم برای اعدام در زندان قزل‌حصار منتقل شده که هنوز اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم، ولی از این 10 نفر 4 نفر توسط رسانه‌های رسمی اعلام شدند که هر 4 نفر در زندان قزل‌حصار بودند. 2 نفرشون اسم حتی در رسانه رسمی هم اسمی ازشون برده نشده. یک در واقع از این 4 نفر که در رسانه رسمی اعلام نشده، هیچ کدوم اسامیشون اعلام نکردن. 2 نفر قتل بوده، 2 نفر اتهامشون تجاوز بوده. و بعد هم در زندان قم روز 10 اکتبر یک فرد بود به اسم عبدالقادر، اسم فامیلشون رو نداریم، به اتهام قتل بودند. 4 شهروند افغانستان دیگه 16 اعدام شدند، عبدالبری تاجیک و پاشا پشتو، هر دو به اتهام مواد مخدر در زندان قزل‌حصار. و بعد 2 نفر دیگه که باز هم متاسفانه اسامیشون رو نداریم در همین زندان همون روز اعدام شدند. و 1 زندانی افغان دیگه به اتهام قتل که باز هم اسامیشو نداریم در زندان قم اعدام شدند.
آقای مقدم، سازمان حقوق بشر ایران در نروژ مستقر است. شما اطلاعات درباره اعدام ها در ایران را چگونه و از کدام طریق به دست میارین؟
ببینید، سازمان حقوق بشر ایران در این 18 سال گذشته در مورد اعدام اطلاع رسانی میکنه. ما در سراسر ایران یک شبکه بسیار گسترده داریم، هم در داخل زندان ها و هم از اونجایی که مردم ما رو میشناسند، خانواده ها به ما اطلاع رسانی میکنند، وکلا گاهی وقتا به ما اطلاع رسانی میکنند و بعضی از منابع بیشتر منابع داخل زندان.
با اعدام 10 شهروند دیگر افغانستان در ایران در ماه اکتبر. شمار افغانهایی که امسال در ایران اعدام شدن به چند نفر میرسه؟
تا روز 21 اکتبر 45 شهروند افغانستان اعدام شدن بر اساس اطلاعاتی که ما داریم. این یک آمار حداقلی است. اگه بخوایم مقایسه کنیم در سال گذشته، یعنی سال 2023 میلادی، 25 شهروند افغانستان اعدام شده بودند و سال قبلترش 16 نفر. این یک سیر صعودی بسیار شدید داشته.
آیا می دانید که چی تعداد از افغانها در زندانهای ایران به سر می برند و چی تعداد آنان به اعدام محکوم شدند؟ شما در این باره آمار دارید؟
ببینید، آمار افرادی که محکوم شدند متاسفانه نداریم، یعنی در واقع آمار کاملی رو نداریم. یکی از دلایلش اینه که خیلی وقتا به خصوص در زندانهای بزرگ شهروندان افغان رو در قسمت شهروندان غیر ایرانی نگهداری میکنند و در اون قسمت اطلاع رسانی خیلی کمتر میشه. به همین دلیل ما خیلی وقتا فقط پس از اینکه حکم اعدام اجرا میشه یا اینکه منتقل میشن به سلول انفرادی مطلع میشیم. متاسفانه اطلاعی نداریم، ولی ما فکر میکنیم که تعدادشون باید نسبتاً بالا باشه. در سراسر ایران، یعنی همه شهروندان، چه ایرانی چه افغان، من فکر میکنم هزاران نفر هستند که شاید صدها نفرشون شهروند افغان باشند.
آقای مقدم، برخی نهادها قبلا گفته بودند که متهمین در ایران اکثرا وکیل مدافع ندارن. اطلاعات شما در این باره چیست؟
این که بیشتر این افراد در مراحل اولیه پس از دستگیریشون دسترسی به وکیل ندارن، این رو میشه در مورد تقریبا همه کسانی که به اعدام محکوم میشن گفت. این که بعدن بعضی ها وکیل تسخیری دارن و بعضی ها فقط روی کاغذ وکیل دارن. ببینید، چند سال پیش ما با چند شهروند افغان صحبت کرده بودیم در داخل زندان که نمیدونستند که وکیل دارند یا نه، یعنی که حتی اگر روی کاغذ هم وکیل باشه، ولی اینا هیچ وقت وکیل رو ندیده بودند. ما فکر نمی کنیم که حالا دسترسی به وکیل دارند. از طرف دیگه سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر اساس اعتراف احکام رو صادر میکنه. خیلی وقتا هم این اعتراف هایی که زیر شکنجه گرفته میشه، یعنی فرد رو پس از دستگیری اونقدر میزنند که اعتراف کنه به اون جرمی رو که یا به اون اتهامی رو که اینا میخوان. من فکر میکنم هم در مورد حال شهروندان افغان یا ایرانی فرقی نداره. من فکر کنم تعداد قابل توجهی از کسانی که به اعدام محکوم میشن در جمهوری اسلامی ایران در یک دادگاه عادلانه شاید حتی بیگناه شناخته میشدن.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارند، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرند و ردی مرز میکنند. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی بدرفتاری‌هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن است. با دولتشان تقریبا همخوانی دارند.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما وطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنند یک بازاریاب خوب باشند از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همه کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتونن اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبود، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنند. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که من خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
در جستجوی گمشدگان.
اینمی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام گذار هستم.
البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. در برای آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر در برای نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عقص نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ندام ای دنیای فانی، دل با تو ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. دنیای فانی، دل با تو ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. گرم آبی با خدا گرم نانی، وی دنیای فانی. گرم آبی با خدا گرم نانی، وی دنیای فانی. دل با تو ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. نفس راحت نه دم شاده، نه نفس راحت نه دم شاده، پورا نشد کس را از تو مراده. جور تو پیرم کر عین جوانی، جور تو پیرم کر عین جوانی. دنیای فانی، دل با تو ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی.
همه آبی به خدا گرم نانی و دنیای فانی گرم آبی به خدا گرم نانی و دنیای فانی دل به تو ندم ای دنیای فانی هرچی که باد آباد الله تو دانی هرچی که باد آباد الله تو دانی
Oh,